بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در حیوان غیر ممتنع. یه حیواناتی داریم ممتنع مثل گاو، شتر، و مرادمون از امتناع یعنی بتونه خودش رو از خطرات عادتاً نجات بده، متعارفاً نجات بده، چه با قدرت جسمانیش، چه با پریدنش، چه با دویدنش. خلاصه طوریه ابزاری دارد برای دفاع از خودش یا دفع خطر از خودش. یه وقت دفاع، یه وقت دفع. اما حیوانات غیر ممتنع چه از جمله مصداق روشنشون گوسفنده، این دیگه اینها رو نداره. روبرو بشه با گرد باید وصیت بکنه این خورده میشه. اینجا گفتیم که اگر در فلات پیدا بشه، فلفلات مقابل در آبادیه که بعدن خواهیم خوند. در صحرایی پیدا بشه آبادی نیست، چه نوعاً در اونجا در ایوانات درنده خوفش هست بیاد و اینها رو تلف کنه، این میتونه بخواد میتونه مالک بشه. البته آیا مالش میشه مع زمان یا مطلقا مالش میشه؟ گفتیم اینجا دو گل هست و بعضی اومدن گفتن که مثل شهید اول در دروس مالش میشه مع زمان، چون در روایات ما این است ازا جا اطالبه رده الی، پس مالک شدنش به شرط این است که ضامن باشه. ضامن یعنی چه؟ یعنی مطالبه کننده ای پیدا بشه، جست و مالچش پیدا بشه و از او مطالبه کند، باید بده چه خودشو چه قیمتشو. خب این یه راه حل تملک، اما تملک ما زمان و بلا زمان دو وقت شد. راه حل دوم، سلام علیکم، این است به شکل امانت نزد خودش نجه بداره. دیگه اگر تملک کرد و مرد ضامنه، دقت کنید ها، در تملک چون به شرط و زمانه ولو افراط و تفرید نکرد و مرد ضامنه، پولو باید بده چون انگار یک معاوضه کرده، اما معاوضه معلق بر مطالبه. اما اگر به شکل امانت نجه بداره، الامین لا یزمن، مجر افراد و تفرید کنه. فرق اون تملک با امانت نجه داشتن اینه، میتونه امانت نجه بداره. خب راه حل سوم این است به حاکم بده دیگه، بگه من جا ندارم برای این چه امانت نجه بدارم و تملک هم نمیخوام بکنم، چون تملک با ضمانت مثلا همراهه، اونم ریسکه، فردا این گوسفند بمیره آش نخورده و دهان سوخته، باید پول قیمت گوسفند رو بدم و هیچی هم دستم نمیاد. و الانم نمیخوام من این گوسفند رو ذبح کنم، اگرم تملک بخوام بکنم میخوام نجه بدارم. مثل دیگه خلاصه نمیخواد تملک کنه، نمیخواد حفظ کنه، امانت به عنوان امانت میتونه به حاکم بده و حاکم او رو نجه میداره. حاکم هم نجه میداره به چه نحو؟ ممکنه حاکم مثلا دامداری داره میده اونجا نجه میدارم برای اون فرد، یا نه میفروشه پولش رو نجه میداره، اون دیگه ولایت حاکم است، میتواند همه اینها رو انجام بدهد. خب
جواز
بله
اونجایی که جوازن میاد حیوان رو چیز میکنه، یعنی اما مثلا حیوان هم اصلا هیچ کار نکرد، نه حاکم نه که برداره مورد میشه رها بکنه، هیچ مورد نداره.
آره دیگه، چون میتونه جواز دیگه مگر این چه خوف تلف باشه. نه اون یه بحث دیگری است، اون برای حفظ مالش ممکنه جهبه داره، اون یه بحث دیگری است. یعنی ممکن اصلا این ستا در جای سه برای نیت تملک یا در مقابلش، اونجا یه چیز دیگری است لحفظ برای مالکه. اون راه حل چهارم رو البته میخونیم، بعضی گفتن در همه چیز هست، اصلا در همه اموال دیگران انسان میتونه لحفظ برای مال چی کار کنه؟ برداره. بله اونم بله به اون برمیجرد، اونجا به اونم برمیده، درست. خب این بحث ادامش اینه، آیا این مربوط به گوسفنده یا مربوط به کل حیوانات غیر ممتنه؟ ما درسته در گوسفند تطبیق کردیم، شهید اول میگه قیله در همه حیواناتی که مثل گوسفندن یعنی غیر ممتنن این حکم جاریه. بعضی ها اومدن گفتن نه این حکم جاری نیست، این فقط مربوط به گوسفنده، چون نس داریم، در غیر نس ما نمیتونیم تملک کنیم، تملک نمیشه. اما آیا میشه حفظ کنیم برای مالکش؟ اون حفظ یه نوع تصرف هم هست داخل، تصرف حفظ برداشتن و نجه داشتن یه نوع تصرفی مال غیره. میگه احتمال داره بیایم بگیم در همه کارهایی میشه نیت حفظ کنیم، اشکال نداره، ولو این نحو تصرف هم باشه انگار این نحو تصرف مختفرون انهه، چون احسان ما علی المحسنین من سبیل، این تصرف تصرف ظالمانه نیست، تصرف عدوانی شمرده نمیشه، تصرف احسانیه و ما علی المحسنین من سبیل. ممکنه بیایم بگیم نه این مباح، این جایزه، نیت الحفظ برداری. البته خب اینم جای بحث داره ها، یا میشه یا نه. برگردیم بخونیم، میفرماید او یبقی ها فی یده امانتن، یا نجه میدارد این شات رو در دست خودش به شکل امانت، الا ان یظهر مالکها، تا این چه چی؟ مالکش پیدا بشه. البته آیه عزیز اون چی شما پرسیدید، این یه مقدار با اون حفظ فرق میکنه ها، ممکنه در بعضی موارد با هم صادق باشن. اون نیت الحفظ ممکنه بیاییم بگیم چه در فقط در جاهاییست چه تلف میشه، یعنی اگر کلی معنا کنیم با این یکی میشه، ممکنه فتوای چسی این باشه چه در غیر جاهای تلف نمیتونی برداری به نیت الحفظ هم حتی، چون تصرفی مال غیره. اما اگر فتوای این باشه چه میتونه برداره با این یکی میشه. روشن شد؟ خب الا انگز هر مالکو او یوسلها ایاه، یا به مالکش برساند این کان معلومن، اگر مالکش معلوم باشه. ببینید این بحث گوسفند در صحرا معناش این نیست مالکش همیشه مجهوله، چون موضوعش این است در صحرا هست، دقت کنید، ممکنه من میشناسم صاحب این گوسفند رو، اصلا همسایه منه، ولیکن چون این گوسفند در صحرا هست این مجوز برای شما داده شده اصلا تملک کنید. اما این اختلاف هست، تملک به شرط زمان یا تملک مطلقا. این یعنی بحث گوسفند در صحرا معناش این نیست که مالکش را حتما نمیشناسیم، یعنی این بحث ام از لغت هست. دقت کنید این بحثی که اینجا مطرح کرد فقط ارتباط به لغت نداره، صاحبش معلومه، ممکنه نسبت به صاحبش گم شده، ولی این طرف که اونو برمیداره صاحبش رو میشناسه. تملک به شرط زمان. بله، گفتیم دوتا وجه داره، بعضی گفتن اصلا تملک مطلقا این نوع هدیه الهیست، یعنی هر کس مثلا گوسفندی رو در صحرا بذارد و برود دیگه انگار این از ملکیت او خارج میشه، به ملک کسی در میاد چه او رو چیکار کنه؟ اخذها. اینو داری ما در فکر، در کمتر از درهم هرچه از پول گم کنه چی میشه؟ هرچه از پیدا کرد برداشت مال اوست دیگه، چجور مال غیر مال فرد میشه؟ اینم مثل اوست. اینجا اذن شرعی هست نه اذن مالکی، اگر قبول کنیم به شرط زمان نیست. خب او یدفعها الی الحاکم، یا باید این شات رو گوسفند رو به حاکم بده. ما البته این در طوله طوری مطرح میکنه که در عرض اون دوتا نیست، تملک و امانت نجه داشتن در عرض همه. اما اگر اون ما تعذر الوصول للمالش، اگر به مالش نمیتوانی برسانی باید به چی بدی؟ به حاکم بدی. ثم الحاکم یحفظها او یبیعها، حاکم هم یا این گوسفند رو نجه میداره برای مالش یا میفروشه سمنش رو نجه میداره. خب تا اینجا بحث گوسفند بود تمام شد، الان دایره رو به مثلا مرغ هم، مرغ هایی در مرغ نوعا نمیتونه ممتنع نیست، مثلا ممکنه اردک ممتنع حساب بشه مثلا بتونه پرواز کنه، اما مرغ ممتنع نیست. و قیل و القائل و الشیخ فی المبسوط و العلامه و جماعتون بل اسنده فی التذکره الى علمائنا، اصلا در تذکره، تذکره مال علامه هلیست، اسناد داده این گیله رو به علمائنا مطلقا، گفته علمای ما این حرف رو میزنن. این میدونید معناش چیه؟ این معناش اجماست. درسته شهید اول اینجا گیله گفته، ولی در علامه در کتاب تذکره گفته علما اونا این گونه میگن. اگر مضاف بشه علما به نا، ظهور در اجماع داره، لا اگر ظهور در شهرت داره. اگر از اجماع هم چشم پوشی کنیم، لا اگر ظهور در چی داره؟ شهرت. خب اینا چی گفتن؟ مطلقا، مطلقاً، نه مطلقا ببخشید، در حالی که قید نزده، نگفته علما اینا مثلا فلان فلان فلان، صفت فاعل اسنده، حال برای اسنده است، اسند العلامه در حالی که بدون قید آورده. یه وقت میگه علما اونا مثلا فی القرن الثالث، فی القرن السابع، علما اونا مثلا در فلان کتاب ها، یه وقت نه گفته علما اونا، این اطلاق بدون قید آوردن، مطلقاً نه مطلقاً. خب اینا چی گفتن؟ اینطوری گفتن با کذا حکم کل ما لا یمتنع من الحیوان، همینطور است، یعنی یکی از این سه تا راه حل باید انتخاب بشه، هر حیوانی که ممتنع هست من صغیر سبا، نمیتونه امتناع کنه از صغیر و سبا. از چی نمیتونه امتناع کنه؟ از درنده های کوچک، مثلا از گرج، از روباه، اینا درنده های کوچکن، یعنی معیار درنده های بزرگ نیست، چون از ببر و پلنگ و شیر اون حیوانات ممتنع هم نمیتونن امتناع کنن، اینا مجبورن رام بشن برای اون خورده بشن. اما برای مهم معیار این است اون حیوان از درنده های صغیر میتونه خودشو نجه داره یا نه. خب چجور امتناع میکنه؟ امتناع به ادوین، ادویان پریدن، ببخشید دویدن، ولا تیران، این یعنی پریدن، ولا قوت. خب آقای من، بچه شطور ممتنع هست یا ممتنع نیست؟ میگه به خودش نگاه میکنن، بچه شطورها ممتنع نیستن، ولو بزرگ بشه میشه ممتنع. و این کان من شأن الامتناع اذا کمل، ولو از شأن این حیوان امتناع است وقتی کامل بشه، تا کامل نشده غیر ممتنع. چه صغیر الابل ول بگر، مثل بچه شطور، بچه گاو، گوساله یعنی. خب با این بیانی چه علامه هلی گفته، چرا پس شهید اول گیله گفته؟ علامه هلی بیانش طوری سنگار اجماعیه، ولیکن شهید اول بیانش طوری سه ضعیف این گل گیله این. و نسبه المصنف الى گیل، این حکم رو یعنی در کل ممتنه ها به گیله نسبت داده مصنف، لعدم نس علیه به خصوصه، چون ما به خصوص روایت بر این نداریم. علیه یعنی علل حیوان. بله؟ اولا اجماع درست حسابی نیست، این اجماع هایی که نقل میشه معمولا اجماع محصل غیر محصل و المنقول غیر معتبر. روشنه؟ زیاد به اجماعات چیز نکن آقای. چون خیلی از کتاب ها دست ما نیست، الان شما ادعای اجماع محصل بکنید یعنی میخواد بگید تمام اقوال فقها رو بررسی کرده. نوعا اجماعات، اجماعات علل قاعده است. اجماعات علل قاعده یعنی چه؟ یه قاعده اصولی است، مثلا همه قبول دارن، فکر میکنه همه این صغرا رو مستاق اون قاعده میدونن. ندیده ها در کتاب فقهی شیمفر مطرح شد، اصلا ممکنه اون آقا در کتابش اینو نیاورده، میگه نه علل قاعده باید این باشه. خودشون بعضی از آقایون که میرن تبلیغ میبینی خیلی جاهای استصحاب میکنن جواب میدن، با اینکه ممکنه اونجا اصلا مورد استصحاب نباشه، نص خاصی داشته باشیم در اون مورد. اینو میگن اجماع علل قاعده. روشنه؟ همه خاطر خیلی به اجماعات نباید تأکید کرد، مخصوصا بعضی اجماعات متعارضن. جالبه ها، اجماعات متعارض داریم. خب برگردیم، فعلا یه روز اگر فرصت شد برای اجماع زیاد صحبت میکنیم. خب انما ورد الشات، اونی که نص داریم بر گوسفنده، بر سایر حیوانات نص نداریم. خب فیبقا غیرها الا اصالت البقا الا ملک المالک، پس غیر شات میمونن بر اصل بقا، استصحاب بقا میکنیم بر ملکیت مالک. یعنی شما اولین راه حلت رو از دست شما میگیریم، نمیتونی تملک کنی.
پس مگه عدم ملکیت
نیست؟ آقای من فرض این است اون ملکه، مباح نیست، اون شک در ملکیتش نداریم، مثلا در ملک و در مملوک بحث میکنیم. اصل در عدم ملکیت در مباهاته، در اونجا اونم در هنگام شکه، وقتی شما یقین دارید این یه جله گوسفند اینجا بوده و این گوسفند مونده اینجا، دیگه اصل بر ملکیت اونجا، دیگه یقین به ملکیت، اصلا فرض بس یقین بر ملکیت. خب بس تملک نمیتونی بکنی. و هینه زن، پس آقا چیکار کنیم؟ این گوسفندو میتونیم برداریم یا میتونیم برداریم؟ میگه برداره ای نداره، اما دیگه قانون لغته نه قانون زاله. قانون لغته چیه؟ یک سال معرفی باید بکنی، صاحبش پیدا نشد اون موقع میتونی تملک کنی. و هینه ایزم و یلزم و ها حکم لغته لازم میاد بر این حیوان حکم لغته فتعرفش سنتن، پس این حیوان باید یک سال چی بشه؟ معرفی بشه. خواهیم خون نحوه معرفی رو بعدن خواهیم خون. یک سال یعنی چه؟ یعنی هر روز معرفی کن. معناش چیه؟ یک سال معرفی کردن رو بس خواهیم کرد معناش چیه. خب ثم یتملک، بعد از یک سال اگر صاحبش پیدا نشد، اگر خواست مالک میشه، اونم ملکیت مع زمان ها. ثم یتملک ان شاء او یتصدق بها، یا صدقه میده این حیوان رو، اونم صدقه مع زمانه. همشو خواهیم خوند. خب تا اینجا میخواستیم بگیم که شهید اول چرا قیله گفت، شهید ثانی میگه لاچن این حدیثی که اووردن در شات یه جمله‌ای داره، این جمله در حد ایما به غیر شات هم اشاره داره، اما متاسفانه ما نمیتونیم به ایما فتوا بدیم. ایما از دلالت پایین تره، اشاره است. این یه بحث اصولی است، چه مقدار دلالات حجته؟ بله؟ دلالت اشاره‌ایه. همین میگم بحث اصولی است، چه مقدار دلالت حجته؟ به شکل ایما حجته، تنبیه حجته، یا نه باید دلالت بالاتر از اینها باشه؟ ظهور حجته، ایما ظهور نیست مثلا بیاییم بگیم. این نوعا ایما رو حجت نمیدونن، یعنی اشارت و مایی داره، به عنوان معیت میتونیم بیاریم اگر دلیل دیگری داشته باشیم، یا اگر نحوه طریقه استنباط شیخ انصاری رو قبول کنیم، نیمه حجت، نصف حجت، ثلث حجت، چون ایشون قائل به این تجزیه در حجیته، میگه مثل آقای خویی نیست که میگه یا تمام حجت یا نه، کون و فسادی، یا این دلیل ضعیف برو بذار کنار، اونم دلیل ضعیف بذار کنار. ولی شیخ انصاری میگه این دلیل ضعیف است، به خودی خود نگاه کنی بذار کنار، اما همراه با اون دلیل ضعیف، اون دلیل ضعیف، اون دلیل ضعیف، چهار تا هر کدام 25 صدام نمره بده یک دلیل بشه. اینو میگن تراکم ظنون، استنباط تراکم ظنونی، و این روش خوبیه، شیخ زحمت کشیده به این. من یه نکته بگم بین پرانتز، ببینید شیخ دو مرحله استنباط میکنه، شیخ انصاری اول میاد یکی یکی ادله رو بررسی میکنه، بعد مجموعی نگاه میکنه به ادله. یه کلمه‌ای داره شیخ انصاری، انشالله سالهای بعد میخونید دیگه، الانصاف. بعضیا خیال میکنن که انصاف دلیل پنجم شیخ انصاریه، یعنی چهار تا دلیل قرآن و کتاب و سنت و اجماع، یکی هم انصافه، میگن دلیل پنجم هم داره به نام ولانصاف. این حرف درست نیست، ولانصاف یعنی جمع‌بندی اون ادله، اون ادله رو مستقلن نگاه میکنه، میبینه ضعیفه، شهرت فتوایی حجت نیست، چه اجماع منقول حجت نیست، حدیث ضعیف حجت نیست، ولی میگه اینا درست حجت نیستن، ولی لا حجت هم نیستن، اینا با هم دیگه میشن حجت. دو مرحله استنباط میکنه ایشون در دو مرحله. این سخته از باب ترا ایما اونجا به درد میخوره، این ایما به عنوان معید، به عنوان یک حسه ای از حجت، اگر مثلا کنار این ایما اون اجماع باشه، دقت کنید اون علما اونا رو به مقدار تقویت کنیم، بگیم علامه هلی در تذکره گفته علما اونا، همراه این حدیث ضعیف هم یه ایما امای داشته باشه، اینا رو با هم کنار هم بذاریم، ممکنه بیایم فتوا بدیم در کل حیوان اینطوریه. روشن شد؟ امروز یه نکته هم گفتم دیگه، این نکته
ایما در حضر محمود زفر معنای دلالت تنبیه، نه دلالت اشاره، یعنی توی دلالت تنبیه قصد هست،
این اصطلاح اینجا به اون معنا نیست، یعنی در زمان شهید ثانی این اصطلاحات اصولی کاملا مرزبندی نشده بود، یعنی این تنبیه و اشاره یکی یک بوده. اینطور نیست مثلا شهید ثانی اصطلاحات امروزی رو موقع به کار برده باشه. در این حال اونم باشد، باز همین بحث در اونجا جاریه. خب لا چن فی گوله هی لچه اول اخی چه اول زب. ببینید در بحث گوسفند این اومده بود، این گوسفند یا مال توست یا مال برادرته یا مال چیه؟ گرجه. یعنی چون مال گرجه، از اینجا ما یه قاعده بفهمیم، ایماعن بفهمیم که هر چیزی که من بر ندارم و برادرم بر نداره به گرج میدن بردار. این دیگه گوسفند مال چیه؟ گوسفند از باب تعیین نیست، از باب تمثیله. این به اصطلاح یه وقت اینو ما علت در نظر میگیریم، علت باشه میشه دلالت ظهور، علت دیگه بالاتره. علت نگیریم، یه حکمت مانندی بگیریم، اشاره مانندی بگیریم، میاد یه مقدار پایین تر. اما اشارهی درش هست که خلاصه تو برنداری تلف میشه، به ذئب میدن. اینجا هم همینطوری مرغ و من برندارم دیگه به روباه میدن، به ذئب هم نمیدن. خب ایما اون الهی، به این حکم ایما داره. حیثو انها لا تمتنع من السما، چون که این حیوانات فرضی نست از سبا خودشونو نمیتونن حفظ کنن. پس یا در سفره شما میاد یا در سفره آقای روباه میاد. روشنه؟ خب ولو آن بحث بعدی، موضوع ما حیوانات ممتنع بود، عذر میخوام حیوانات غیر ممتنع بود. اما اگر حیوانات ممتنع باشد، حیوانات ممتنع رو مثال بزن، آهو، اگر فرض کنیم آهو ملک مثلا مالک داره فرض، یا اردک، گاز، اینا حیوانات چی هن؟ ممتنع هن. چرا ممتنع هن؟ به خاطر اینکه میتونن خودشون رو دفع کنن از خطر یا دفاع کنن از خطر. ولو امکن امتناعها بالعدو، اگر امتناع این حیوان ممکن باشه با دویدن، چه زبا، زبا جمع زبیه به معنای غزال یعنی آهو، او تیران یا با پریدن مثل غاز و اردک، اون موقع لم یجز اخذها مطلقاً، اخذش مطلقاً جایز نیست. این مطلقاً بعداً خواهیم خوند، چه به نیت تملک چه به نیت الحفظ، چون اون گیله رو اوورده بعدش بحث میکنه. پس مطلقاً یعنی چه؟ به هر نیتی نمیتونه، چون تصرفی مال الغیره. الا ان یخاف ضیاؤها، اینو میشه یخافم بخونیم، الا ان یخاف ضیاؤها، الا این چه این آخذ به ترسه که این تلف بشه، یا یخاف و ضیاؤها، اون موقع نایب فاعل بخونی، تلف شدنش مورد خوف قرار بگیره. فالاقرب الجواز، اون موقع میشه برداشت، اما به چه نیتی؟ بازم به تملک نه، نیت تملک مال غیر ممتنع هاست. این چون ممتنعه فقط طوریست که ممکنه بدود، اما یه گرج، یه جله گرجه، با یه جله گرج نمیتونه این با دویدن خودشو نجات بده، اینجا بردار، اما به نیت الحفظ للمالک. خب این جواز مقابل حرام هستا، یعنی حرام نیست دیگه، مقابل لا. ممکنه در بعضی جاها فتوا بدن که واجب باشه، چون خوف جان مثلا حیوان رو هم نجات دادن واجب باشه، اینو باید بررسی بکنیم که نجات دادن جان حیوان هم واجبه یا نه. دقت کنید، حیوان در معرض صیده، اما حیوان مملوک نه حیوان مباح، آیا نجات دادنش واجبه یا نه؟ این بررسی میخواد. این ممکنه این جواز به معنای چی باشه؟ یعنی حرام نیست. یه نفر از دوستان اینو بررسی کنه چه آیا در فتاوای ما این بحث هست، حفظ حیوان از صید،
حیوان
ممنوع جبه. خب وکیل یجوز و اخذ الضاله، بعضی گفتن آقا اصلا گم شده رو میتونی برداری، این ضاله است دیگه خلاصه، ولو ممتنع است مطلقاً، یعنی چه ممتنع باشه چه غیر ممتنع، به هذه النیه، یعنی به نیت حفظ، به نیت تملک نمیتونی، اون شرایط داره، شات باشه یا بعضی ها میگن غیر شات باشه، اون شرایط داره، حیوان باید غیر ممتنع باشه، اما به این نیت هر حیوانی رو میتونی برداری به نیت حفظ برای مالکش. و هو حسنون، شهید ثانی میگه به نظر ما این خوبه، یعنی بحث لغته برای نیت و تملک احکام داره، نیت الحفظ همیشه میشه برداشت، شخص محسن میشه دیگه، ما علی المحسنین من سبیل، قاعده احسان برای محسن فشار وارد نمی کنه. و هو حسن لما فیه من الاعانه والاحسان، چون در این برداشتن فیه، یعنی فی هذا الاخذ، در این اخذ هم اعانه است، منظور از اعانه یعنی تعاونوا علی البر، و هم احسان است، ما علی المحسنین من سبیل. خب بس روایات داریم که حیوانات ممتنه رو دست نزنید، میگه اون دست نزنید یعنی به نیت تملک دست نزنید، یعنی یک نحو اخذ نکنید که مالک بشی. و تهمل و اخبار و نهی علی الاخذ به نیت تملک. چرا معنا داره؟ ببین هر حفظ کننده‌ای هم ممکنه خطراتی براش غیر مترقبه پیش بیاد که نتونه خودش رو حفظ کنه، فرض ما بر این اصلا متعارفاً میتونه خودش رو حفظ کنه، نه همیشه، حفظ متعارف منظورمونه. خب بله این شتر میتونه خودش رو حفظ کنه، اما یه جل گرج بیاد چه نمیتونه خودش رو حفظ کنه، به خاطر اون میگیم حفظ، بردار ببر به مالجش بده. خب شما مخالفی نستید اینجا حاشیه بنویسید، اینجا گیله است، ببینه گیله شهید ثانی هم میگه هو حسنون، شما اینجا یه حاشیه بنویسید چه لیسه به حسنه، میبینه داره. خب بعضی اومدن گفتن چه خود به خود این محفوظ است دیگه، چرا اینو حفظ میکنید دوباره، تحصیل حاصل است. میگه نه، این چه میجیم اسمان هم اینطوریه دیگه. ببین منظور از اسمان یعنی اونه که حیوان نیست، اموال، منظور از اسمان اینجا امواله، میگه خود اموالم خود به خود محفوظه دیگه، اموال اگر مثلا یک مالی رو در راهی پیدا کردید خود به خود حساب کنیم، دزد نیاد اون غیر متعارف ها رو حساب نکنیم، محفوظه دیگه خود به خود، اون حوادث غیر مترقبه رو حساب میکنیم، میگیم میتونی برداری. میگه و تعلیل به کونها محفوظتن به نفسها، این تعلیل که بیاییم بگیم آقا این حیوانات به خودی خود محفوظن دیگه، شما چه چیزی رو میخواید حفظ کنید، این غیر کافن فی المن، این کفایت نمی کنه در منع از اخذ به نیت الحفظ، نه اخذ به نیت تملک. لأن الاسمان چزالج، چون سمنها همینطوریه، اینجا اسمان منظور اموال غیر حیوانه، نه سمن به معنای اصطلاحی یعنی سچه، چون در مقابل حیوان گذاشته اسمان، یعنی در مقابل حیوان هر مالی باشه، ممکنه مثلا بخاری باشه، ممکنه صندلی باشه، پول باشه، همش اینطوریه. هی سکانت اون جایی که هست مع جواز ایسو کانت محفوظتن، مثلا ولو محفوظه، یعنی یه جایی سه مثلا دقت کنید کنار دیوار یه مقدار محفوظه، یعنی دزدم بیاد ممکن اصلا ذهنش به اونجا نخوره. ولی آیا جایزه تو برداری یا نه؟ جایزه بردارید، یعنی حیث و کانت محفوظتن به نفسها مع جواز التقاط ها به نیت تعریف، با اینکه جایز شما اونو بخص کنید به نیت اینکه یک سال معرفی کنید. و این فارغت ها بعد از آلچ فی الحکم، ولو این اسمان با اون حیوانات در حکم بعد از معرفی فرق میکنن. در اسمان میتونی مالش بشی، در این حیوانات غیر ممتنه هیچ وقت مالش نمیشی، همیشه به نیت الحفظ باید چکار کنی؟ نجه بداری. بحثمون در اون قسمت نیست، بحثمون در اصل اخذه. میگه هر اونم ممکنه محفوظتا فی نفسها باشه، ولیکن اونجا فتوا داده ای که اخذ جایزه، اینجا هم به شرح زن. خب الان ما حیوانات غیر ممتنه ام از گوسفند و غیر گوسفند رو خوندیم. در کجا خوندیم آقایون عزیز؟ در بیابان. الان برگردیم به شهر و روستا، در اونجا ببینیم این گوسفندا رو چیکار میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.